شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح دوشنبه 10 روز از اردیبهشت ماه با مجله صبحانه با خبر در کنار شما هستیم. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام، صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. مجله صبحگاهی امروز رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
وزیر امور خارجه آمریکا درباره فعالیت‌های ایران در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد.
حسن روحانی میگوید برجام قابل مذاکره دوباره نیست.
حمله موشکی پایگاه‌های نظامی ایران و ارتش بشار اسد را در مرکز سوریه لرزاند.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده به شدت نگران فعالیت‌های ایران برای تسلط بر خاورمیانه است. به گزارش رویترز، مایک پومپئو روز یکشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تل آویو تشدید تهدیدهای ایران در برابر اسرائیل و منطقه را نگران کننده توصیف کرد.
ما همچنان عمیقا نگران افزایش خطرناک تهدیدهای ایران نسبت به اسرائیل و منطقه و نیز بلند پروازی های ایران برای تسلط بر خاورمیانه هستیم.
مایک پومپئو با هدف جلب حمایت متحدان ایالات متحده از تحریم‌های احتمالی جدید علیه ایران به خاورمیانه سفر کرده است. وی روز شنبه در ریاض هم ایران را منشأ بی‌ثباتی در منطقه خواند. وزیر امور خارجه آمریکا پس از عربستان و اسرائیل روز یکشنبه وارد اردن شد. از سوی دیگر جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا میگوید دونالد ترامپ هنوز درباره برجام تصمیم نگرفته است. جان بولتون روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت دونالد ترامپ به طور یقین چارچوب پیشنهادی امانوئل مکرون همتای فرانسویش را مد نظر قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، امانوئل مکرون پس از چند دور مذاکره با دونالد ترامپ گفت رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً به دلیل مسائل داخلی از توافق هسته‌ای با ایران خارج خواهد شد.
رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری فرانسه بر غیر قابل مذاکره بودن توافق هسته‌ای یا همان برجام تأکید کرد. بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در گفتگو با امانوئل مکرون رفتار کنونی آمریکا را در راستای نقض برجام، ایجاد ترس و ابهام برای سایر کشورها و نهادهای اقتصادی در رابطه با ایران خوانده است. به گفته حسن روحانی حتی اگر در 22 اردیبهشت ماه که پایان مهلت مقرر برای تمدید تعلیق تحریم‌ها از سوی آمریکا است، واشنگتن اعلام کند که در برجام می‌ماند و شرایط دو سال گذشته را ادامه دهد، قابل قبول نیست. به گزارش رویترز، ترزا می، امانوئل مکرون و آنگلا مرکل رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان در یک کنفرانس تلفنی مشترک تاکید کردند برنامه موشکی، حضور نظامی ایران در منطقه و شرایط پس از پایان برجام میتواند به عنوان مواردی از توافق تکمیلی برجام مد نظر قرار گیرد. رویترز از اعلام آمادگی این کشورها با همکاری آمریکا برای مقابله با چالش‌های موجود بر سر راه این مسائل خبر داده است.
خبرگزاری دولتی سوریه سانا اوایل صبح دوشنبه از حمله موشکی به برخی مواضع و پایگاه‌های نظامی این کشور در استان‌های حما و حلب خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت سوریه بدون اشاره به اینکه چه کسی موشک‌ها را شلیک کرده، آنها را موشک‌های دشمن نامید. دیدبان حقوق بشر سوریه با تایید شلیک شدن این موشک‌ها افزود نیروهای ایرانی نیز در دو پایگاه هدف گرفته شده مستقر بودند. هنوز خبری از شمار کشته‌ها، زخمی‌ها یا خسارت‌های احتمالی در پی این حمله در دست نیست. دمشق و تهران حدود 20 روز پیش اسرائیل را متهم به حمله هوایی به یک پایگاه نظامی در مرکز سوریه کردند. در این حمله دست کم 14 سرباز از جمله 7 ایرانی در این پایگاه نظامی در مرکز استان هومس کشته شدند.
سربازان اسرائیلی دو فلسطینی را که از غزه به این کشور نفوذ کرده و یک شنبه شب با مواد منفجره به آنها حمله کرده بودند، با شلیک گلوله کشتند. همچنین ارتش اسرائیل میگوید در یک حادثه دیگر، یک فلسطینی که سعی داشت از مرز به طور غیرقانونی عبور کند توسط سربازان اسرائیلی کشته و یک تن دیگر بازداشت شده است. به گزارش آسوشیتد پرس به نقل از ارتش اسرائیل در حادثه جداگانه دو فلسطینی نیز که قصد عبور از مرز را داشتند بازداشت شدند. هنوز گروه حماس در غزه به کشته شدن و بازداشت‌های اخیر فلسطینی‌ها واکنشی نشان نداده است. تجمع‌های اعتراضی فلسطینی‌ها در مرز غزه در هفته‌های اخیر تاکنون منجر به کشته شدن 39 فلسطینی شده است. اسرائیل می‌گوید از مرزهای خود دفاع می‌کند و سربازان این کشور تنها شورشیان را هدف قرار می‌دهند. معترضان فلسطینی می‌گویند خواهان دسترسی آزاد به سرزمین‌های اجدادی خود در آن سوی سیم‌های خاردار هستند. قرار است این اعتراض‌ها تا 25 اردیبهشت‌ماه در اعتراض به 70مین سالگرد تأسیس کشور اسرائیل ادامه یابد.
درگیری نیروهای سپاه پاسداران و افراد مسلح مخالف جمهوری اسلامی در یک منطقه مرزی در استان کرمانشاه یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری ایرنا از برگزاری مراسم تشییع جنازه سرباز وظیفه کامران قادرپور در مهاباد در روز جمعه خبر داد. بنابراین گزارش و شامگاه پنجشنبه در درگیری با به گفته این خبرگزاری عوامل ضد انقلاب کشته شده است. گزارش یاد شده میگوید که این درگیری در یک منطقه مرزی با عراق در استان کرمانشاه رخ داده. در همین حال سایت کوردپا نیز خبر داد که در این درگیری یک نیروی سپاه پاسداران به نام علیرضا رفیعی زخمی شده. تاکنون هیچ کدام از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی گزارشی درباره این درگیری منتشر نکردند. جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح مخالف خود در استان‌های غربی ایران از جمله احزاب مسلح کرد به عنوان گروه‌های تروریستی یا ضد انقلاب نام می‌برد. این گروه ها اما هدف از درگیری مسلحانه با جمهوری اسلامی را دفاع از حقوق کردها اعلام می کنند. سال گذشته نیز درگیری های متعددی بین نیروهای احزاب مسلح کرد و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی رخ داد.
همانطور که در خبرها شنیدید، مایک پومپئو وزیر امور خارجه جدید آمریکا در دومین مرحله سفر به خاورمیانه دیروز در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور به ویژه در مورد حضور ایران در سوریه و برجام گفتگو کرد. امروز در همراهی جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل به اهمیت این سفر می‌پردازیم. آقای روشندل، به دنبال مذاکرات وزیر امور خارجه جدید آمریکا با مقامات عربستان سعودی و اسرائیل، جنب و جوش جدیدی در سطح منطقه و همچنین در میان رهبران اروپا در قبال توافق اتمی با ایران مشاهده میشه. ارزیابی شما از این تحرکات جدید در منطقه چیه؟
یک اصطلاحی است به صورت این گفته میشه که باید بین خطوط رو خون به جای اینکه اصل خطوط رو خون. حالا این سفر مایک پومپئو و این پیام‌هایی که رد و بدل شده بیشتر شبیه این ماجراست. از یک طرف مایک پومپئو در دومین روز بعد از به اصطلاح پذیرشش توسط کنگره به این سفر میره و دو نفر، یعنی دو کشور مهم رو در ردیف بازدیدهای خودش داره: عربستان سعودی و اسرائیل، که هر دوتا مخالف سرسخت توافق اتمی با ایران هستند. و همین دلیل هستش که تاکید پومپئو وقتی با سران این کشور رو صحبت میکنه روی جنبه‌های منفی برجام هست و روی اون نکات انگشت میذاره که اون دو کشور مایلن اون رو بشنون. ولی در این حال این خود نشون میده که در پشت این مذاکرات و در بین خطوط این گفتگوها جنبه‌های مثبتی هم در کار هست که باید ما اون خطوط رو مطالعه بکنیم و ببینیم اون جنبه‌های مثبت چی است. و اون جنبه‌های مثبت رو ما نخواهیم دونست مگر نزدیک به روزهای پایان این ماجرا، یعنی نزدیک شاید نهم، دهم، یازدهم ماه می.
جان بولتون مشاور امنیتی کاخ سفید گفته دونالد ترامپ هنوز تصمیمی در مورد برجام نگرفته، در حالی که آقای پومپئو به مقامات اسرائیلی گفته آمریکا در صورت اصلاح نشدن برجام از اون خارج میشه. نگاه شما به این موضوع چیه؟
هر دوتا این حرف در جای خودشون صحیح هستن، با این تفاوت که ما یک تعریفی از برجام اصلاح شده نداریم. یعنی اون نکاتی که رئیس جمهور آمریکا در مورد برجام میگن، به جز یک موردش بقیه موارد مربوط به حواشی برجام هست. و بنابراین اگر ایران تا روز واقعه تا روز 12 ماه می نسبت به کل اینها غیر قابل انعطاف باشه، اون وقت برجام اصلاح نخواهد شد و آمریکا هیچ مشکلی نداره از اون برجام غیر قابل اصلاح کنار بکشه. اما اگر انعطاف نشان بده، اون موقع ترامپ در مورد اون تصمیم خواهد گرفت و به احتمال زیاد ممکن هستش که با اون اصلاحات در داخل برجام باقی بمونه. و شما اینو تا حدودی در صحبت‌های امروز از ایران و روز گذشته از ایران مشاهده میکنید.
خب اشاره کنم به صحبت‌های رئیس جمهوری فرانسه که گفته تا زمانی که جایگزین بهتری برای برجام در نظر گرفته نشه پایبندیش رو نسبت به اون حفظ میکنه، در حالی که مذاکرات تلفنی رئیس جمهوری ایران با امانوئل مکرون راه رو برای رسیدن به هر طرح جایگزین دیگه مسدود میکنه. از این اظهارات مقامات ایران و فرانسه چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟
باید بدونیم که امانوئل مکرون در واقع کانال ارتباطی آمریکاست با ایران. اون چیزی که آمریکا مستقیما نمیتونه به ایران بگه از طریق رهبران اروپایی، به خصوص در این آخرین سفر از طریق امانوئل مکرون به ایران منتقل کرده و منتقل هم شده. اروپایی‌ها به ایران میگن که ما برجام رو قبول داریم به شرطی که شما کارهای دیگری نکنید که اصل برجام رو به خطر بیاندازید. بنابراین مسئله برنامه موشکی، نقش منطقه‌ای، دشمنی با اسرائیل، اینا همه بیرون از برجام قرار میگیره. اما با پیام مکرون به ایران در واقع اینها به ایران گفته میشه که باید در این موارد به اصطلاح سازش نشون بدید و روی خوش نشون بدید و حاضر به مذاکره باشید. و البته اتفاقا من میخوام بگم که در سخنان تلفنی امروز روحانی به نوعی یکی از این راه ها رو باز نگه داشته و گفته که درباره ثبات و امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم آماده همکاری هستش. همین قدم قدم مثبتی است، اگر اینکه واقعا منجر به این بشه که حتی در سطح اروپایی با کشورهای اروپایی بشینند و مذاکره بکنند.
از اروپا صحبت کردید، طرح اروپا در مورد مذاکره با ایران بر سر برنامه موشکی و نقش منطقه جمهوری اسلامی تا چه حد میتونه نظر آمریکا رو تأمین و برجام رو تضمین کنه؟
اگر که این طرح بتونه به اصطلاح ایران رو متقاعد بکنه که نگرانی‌های منطقه‌ای رو مورد بررسی قرار بده در مذاکره، نه اینکه صرفاً به صورت شعار و حرف، و به خصوص نگرانی‌های امنیتی اسرائیل رو بهش توجه داشته باشه، میشه گفت که در مورد برنامه موشکی میشه یک فرمول نظامی پیدا کرد که مورد قبول دو طرف باشه و نگرانی‌های دفاعی ایران رو لحاظ قرار بده. در اون صورت و برای که این چنین اتفاق بیفته دو اقدام لازم است. اول اینکه ایران اصل مذاکره رو بپذیره و بدون قید شرط وارد مذاکره بشه، و دوم اینکه تهدیدهای کلامی رو از طرف اشخاصی که مسئولیت ندارن متوقف بکنه، و همونطور که در دوره برجام بود این اقدامات از طریق یک کانال دولتی صورت بگیره.
با این توضیحاتی که دادید، پرونده دیگه که دونالد ترامپ در اولویت‌های خودش قرار داده، پرونده کره شمالی، از مجموعه این کنش‌ها و واکنش‌ها چه نتیجه‌ای در مورد توافق اتمی با کره شمالی میشه گرفت؟
قبلا گفته میشد که اگر برجام به هم بخوره احتمالاً مذاکرات کره شمالی به بن‌بست خواهد رسید. حالا خود کره شمالی ها میگن که برای اونها از دست دادن برنامه اتمی به قیمت به اصطلاح ایجاد برنامه های توسعه اقتصادی هیچ مهم نیست، و اونا حاضرن اون رو از دست بدن و این رو شروع بکنن. و اتفاقا وقتی ما برمیگردیم به سوابق در سطح جهانی، دست کم دو کشور آرژانتین و برزیل دو تا کشور اتمی بودن که توانایی اتمیشون از دست دادن برای اینکه به اصطلاح یک اقدام احتیاطی بکنن به قصد توسعه اقتصادی. این کار بی سابقه ای نیست، و بنابراین هیچ فرقی نمیکنه که رابطه آمریکا با ایران تداوم پیدا کنه، برجام باقی بمونه یا برجام باقی نمونه. اگر دولت کره شمالی اونطور که میگه صادق باشه، احتمالاً در مذاکره با آمریکا باقی خواهد.
آقای روشندل، سپاس از شما.
خواهش می‌کنم.
2042-02-21-12-21-12 با رادیو فردا در تماس باشید.
آقای جانگیری می‌فرماید که این مملکت به آدم با تجربه نیاز دارد. شما که تو دانشگاه شریف درس خوندی، اینم تجربه دیگه. مملکت دوز بازار شده، همه دوز شدن. آقای جانگیری، اینم عاقبت تجربه تونه دیگه، همه دوز.
روی سخن من بیشتر با مردم ایران هستش. به هر حال از جواد قرآنی اینجوری که برمیاد جمهوری اسلامی رفتنی است. حالا امروز و فردا اگر نه، ولی سالهای آخری هست که اینجا هست. ولی آیا ما مردم ایران واقعا آمادگی این رو داریم برای گذر از این و پانهادن به قول معروف به یک دنیای جدیدی؟ پس بنابراین به نظر من تو این فرصتی که باقی است، مردم ایران باید مطالعه بکنن که دوباره در چاه انقلاب دیگری نیفتن.
یکی از مهمترین ارکان دموکراسی مطبوعات آزاد و گردش اطلاعات به صورت آزاده. جامعه خودش یک خرد جمعی داره و یه وجدان عمومی، قضاوت میکنه. سانسور مطبوعات چه نتیجه ازش گرفتیم؟ هیچی. چرا ما داریم در 14 قرن قبل زندگی میکنیم؟ جامعه عاقلن. حالا برای جامعه ما اگر ولی فقیه گذاشتید که با ما مثل افراد مهجور و شکستگان به تقصیر برخورد بکنه، اون نظر شماست، ولی جامعه عاقله. هر چی دنبال این کارا برید بیشتر خودتون خسته میکنید. چرا اینجوری میکنید شما با جامعه؟ دزدی و دروغ رو بذارید کنار.
از آب و هوای ایران براتون بگم در دهمین روز اردیبهشت ماه. بنا به پیشبینی سازمان هواشناسی ایران، سامانه بارشی که در چند روز گذشته وارد آسمان ایران شده بود، امروز در نیمه شمالی فعال خواهد بود. این سازمان برای 12 استان بارش شدید باران پیش بینی کرده. در نیمه شمالی به جز شمال غرب، بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد ادامه داره. همچنین وزش باد شدید در نیمه شرقی به ویژه در شمال شرق و شرق کشور پیش بینی شده و بارش برف نیز در ارتفاعات البرز مرکزی دور از انتظار نیست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه خلاصه خبرها، وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده به شدت نگران فعالیت‌های ایران برای تسلط بر خاورمیانه است. رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری فرانسه بر غیرقابل مذاکره بودن توافق هسته‌ای یا همان برجام تاکید کرد. خبرگزاری دولتی سوریه سانا از حمله موشکی به برخی مواضع و پایگاه‌های نظامی این کشور در استان‌های حما و حلب خبر داد. سربازان اسرائیلی دو فلسطینی رو که از غزه به این کشور نفوذ کرده و یک شنبه شب با مواد منفجره به آنها حمله کرده بودند با شلیک گلوله کشتند. درگیری نیروهای سپاه پاسداران و افراد مسلح مخالف جمهوری اسلامی در یک منطقه مرزی در استان کرمانشاه یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. دادگاه تجدید نظر استان تهران محکومیت سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی را به 70 ضرب شلاق تایید کرد. رئیس پلیس فتا اعلام کرد که این نیرو 51,000 صفحه به گفته وی مستهجن و مبتذل را در شبکه اجتماعی اینستاگرام بررسی کرده و در تلاش است تا گردانندگان این صفحه را شناسایی کند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته در مراسم گرامی داشته هفته کارگر از رفتار برخی از وزرای کابینه‌اش انتقاد کرده. او در مورد حقوق کارگران گفته از روز اول دولت 11 گفتم حقوق کارگران و کارمندان باید از تورم بیشتر باشه که به این قول عمل کرده ایم. اظهارات او درباره وضعیت کارگران و اقدامات دولت برای کارگران در روزنامه‌های امروز بازتاب‌هایی داشته که شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار اونها رو بررسی می‌کنه.
امروز روزنامه قانون همین بخش از اظهارات آقای روحانی رو تیتر خودش قرار داده در گزارشی که مربوط است به مراسم تجلیل از کارگران نمونه که روز گذشته آقای روحانی در اون سخنرانی داشته. تیتر هست وزرای ناامید در کابینه امید. و البته روزنامه قانون نوشته وضعیت کارگران مناسب نیست، این روزها تجمعات کارگری هم در شهرهای مختلف مشاهده میشه. اما آقای روحانی ترجیح داده در مراسم تقدیر از کارگران نمونه از دولت خودش انتقاد کنه. جزئیات این انتقادات رو هم روزنامه قانون بهش اشاره کرده. از جمله این هست که آقای روحانی گفته که دشمنان در تلاش هستند که مردم رو ناامید کنن، از جمله کارگران رو، و برخی از وزرا هم همین کار رو انجام میدن و گفته باید این وزرا یا در نهایت تغییر بکنن یا اینکه باید روش کار خودشون رو تغییر بدن. روزنامه اعتماد هم با تیتر امیدواران و ناامیدان تقسیم بندی کابینه رو از زبان آقای حسن روحانی مورد بررسی قرار داده. همزمان همین روزنامه تاکید کرده از قول خانم سهیلا جلودارزاده که نماینده مجلس هست به این موضوع که همه از مشکلات کارگران حرف میزنند اما در عمل اقدامی برای بهبود وضعیت کارگران در ایران انجام نمیشه. روزنامه جهان سند اظهارات آقای روحانی رو با تیتر حمایت از کارگر منتشر کرده. منتها نوشته این وعده تکراری آقای روحانی هست که برای چندمین بار ایشون در این جشنواره قدردانی از کارگران رو بیان کرده. روزنامه جوان هم نوشته که این اظهارات آقای روحانی نوای ناامیدی از وزیران امید هست و تاکید کرده که این تقسیم بندی ذهنی آقای روحانی هست. یک نکته هم روزنامه جوان بهش اشاره کرده، اینه که آقای روحانی گفته که جوانان دیگه زیاد دنبال تحصیلات آکادمیک در مقطع فوق لیسانس و دکترا نباشند، چرا که ما بیشتر به کسانی نیاز داریم که بتونن کار کنن و مستقیم وارد بازار کار بشن.
مشکلات کارگران در ایران آقای رفیع‌زاده ابعاد مختلفی داره. این مشکلات از نگاه روزنامه‌های امروز چگونه هستند؟
امروز روزنامه همدلی گزارش مفصل درباره این مشکلات منتشر کرده. سرفصل مشکلات کارگران رو، یا اونهایی که میشه به عنوان اولویت‌های اولیه در میان مشکلات کارگران ازشون یاد کرد، به روایت روزنامه همدلی شامل قراردادهای سفید امضا، شکاف عمیق بین دستمزد و نرخ تورم هست، مشکلات معیشتی هست، رکود واحدهای تولیدی و بیکاری روزافزون هست و همچنین نبود امنیت شغلی و البته حوادث حین کار که به دلیل عدم رعایت استانداردهای ایمنی در محیط‌های کار هم مدام و هر روز در رسانه‌ها شنیده میشه که کارگران در نقاط مختلف کشور دچار سانحه شدن، بعضی از اونها جان خودشون رو از دست میدن و برخی از این کارگران هم دچار مصدومیت یا معلولیت میشن. این روزنامه اشاره کرده که در نشست‌های خبری، همایش‌ها و سخنرانی‌ها چه آقای روحانی چه مقام‌های دیگر حکومتی مدام شعارهایی برای حمایت از کارگران میدن اما در عمل اقدامی صورت نمیگیره. روزنامه دیگر که در این باره یادداشتی داره روزنامه آرمان هست. آقای علیرضا حیدری، خودش از فعالان حقوق کارگران در ایران هست، به نکته بسیار مهمی اشاره کرده. ایشون گفته که 95% کارگران در حال حاضر در ایران قرارداد موقت هستند و کارفرما به راحتی میتونه اینها رو از کار اخراج کنه. و البته این روزنامه اشاره کرده که در دهه 70 یعنی تا سال 74 نسبت برعکس بود و 80% کارگران در ایران قراردادهای دائمی داشتن.
آقای رفیع‌زاده، نگاه حکومت به روز جهانی کارگر چگونه است؟
روزنامه اعتماد امروز رو یادداشت در این باره داره. در یادداشت اول تاکید کرده که در ایران اجازه داده نمیشه که کارگران تشکل یابی بکنن و نهادهای صنفی خودشون رو تشکیل بدن. آمار هم داده، گفته که فقط 10% کارگران ایران در تشکل‌های کارگری منسجم و فعال هستن. نکته دوم این که از نظر حاکمیت این روزنامه نوشته طبقه کارگر رو به رسمیت نمی‌شناسه و از کارگران به عنوان قش یاد می‌کنه، در حالی که حدود 14 میلیون بنوشته این روزنامه کارگر در ایران وجود داره که با خانواده‌هاشون حدود 40 میلیون نفر میشن. و یک فعال کارگری گفته حکومت حتی از عنوان طبقه کارگر هم به ما دریغ میکنه.
آقای رفیع‌زاده، سپاس از همراهی شما.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
این همه احکامی که ما توی این رساله‌های توضیح المسائل میخونیم راجع به دفن میت، احکام میت و این چیزهایی که تا الان به خود ما میدادن، این مراجع تقلید و آیات اعظام، اینا چطور در رابطه با جسد رضا شاه کبیر هیچ کدومشون صدق نمیکنه؟ ایشون مستثناست از احکام دین که به یک بار همه مراجع تقلید سکوت کردن، کسی دم بر نمیاره. از اینجا مشخص شد که آقایون مراجع تقلید، آقایون آیات اعظام، دیانت شما کلن سیاست شماست، نه بیشتر.
شنیدم یکی از مسئولین در ایران میگه کمبود ارز به دلیل سفر زیاد مردم به خارجه. من نمیدونم حالا بهانه‌های بعدی چی میتونه باشه. شاید یه روزی باز بیان بگن مردم چون دارن زیاد نون میخورن ما ارز کم داریم. من فکر می‌کنم خیلی به زودی اینا دیگه با کمبود این دلیلا دیگه مواجه بشن که دیگه چی بگن، دیگه بدی وضعیت رو دیگه تقصیر کی بذارن.
این آقای خامنه‌ای میگه دشمن دشمن. اگر مملکت رو به یه دشمن دادودم به این روز ننداخته بود مملکت رو، که ببینین 18 میلیون بیکاره، 10 میلیون هم دلار داره، اصلا اقتصاد ما رو به توالت کشیده. دشمن دشمن، صبح تا شب میگه دشمن. ببینین مملکت رو به چه روزی انداخته.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش رو ببینیم با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال ایران به پایان رسید و تیم‌های نفت مسجد سلیمان و نساجی قائم‌شهر به لیگ برتر صعود کردند. در سال‌های گذشته کمتر دیده شده که روز پایانی رقابت‌های لیگ دست اول اینقدر حساس بشه، به نحوی که مثل رقابت‌های لیگ برتر در واقع تقریبا میشه گفت کل ایران رو تحت شعاع قرار داده بود، پخش زنده شد به صورت سراسری و هواداران فوتبال اتفاقات روز پایانی رو دنبال میکردن. بازی ها همزمان برگزار شد تا تیم ها از وضعیت همدیگه اطلاع پیدا نکنن. سه تیم شانس اصلی صعود بودن: نفت مسجد سلیمان، خونه به خونه بابل و نساجی قائم‌شهر، که تا لحظه آخر بازی هر امکانی وجود داشت، یعنی با هر گلی که به ثمر میرسید ممکن بود یه تیم صعود نکنه و تیم دیگری جایگزین بشه. در نهایت تیم نفت مسجد سلیمان با تساوی که به دست آورد صدرنشین شد و نساجی قائم‌شهر در تهران در حضور پرتعداد هواداران خودش راه آهن رو با 6 گل برد و با همین نتیجه موفق شد که با تفاضل گل بهتر نسبت به خونه به خونه بابل لیگ برتری بشه. 12 سال بود که مازندران نماینده‌ای در لیگ برتر نداشت و به همین خاطر بعد از برگزاری بازی چه در تهران چه در استان مازندران جشن و رقص و شادمانی در خیابان‌ها ادامه داشت تا ساعت‌ها بعد از بازی. و جالبه که در خود ورزشگاه هم بسیاری از قهرمانان صاحب نام سایر رشته‌ها، از خود فوتبالیست‌های سایر تیم‌ها مثل علی علیپور از پرسپولیس گرفته تا بهداد سلیمی قهرمان وزنه‌برداری المپیک، جابر صادق‌زاده و سید احمد محمدی قهرمانان کشتی و دیگر رشته‌های ورزشی در ورزشگاه حضور داشتن. درگیری‌هایی هم اتفاق افتاد، مثلا در بابل فتاحی مسئول برگزاری رقابت‌های سازمان لیگ با سرپرست تیم خونه به خونه درگیری فیزیکی پیدا کرد و بعد برای خود تیم برق شیراز هم اتفاقاتی رخ داد، از جمله اینکه خبرگزاری‌ها نوشتن رحمان رضایی آسیب دیده بر اثر پرتاب سنگ. و به هر حال هر چه که بود این رقابت‌ها به پایان رسید. فوتبال در اروپا و گل‌های کریم انصاری فرد برای اولمپیاکوس که یکی از گل‌ها هم پاسش رو احسان حادثفی داد. جالبه که کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی هم در ورزشگاه حضور داشت. انصاری فرد با 17 گل زده صدرنشین گلزنان سوپرلیگ یونان. فقط یه بازی باقی مونده. در بلژیک کاوه رضایی در حالی که تیمش 3-1 به اندرلشت باخت تنها گل تیمش رو به ثمر رسوند. مسعود شجاعی در ترکیب تیمش آیک که قهرمان سوپرلیگ یونان شدند به میدان رفت از ابتدا. امیر عابدزاده هم برای ماریتیمای پرتغال در برابر پورتو به زمین رفت اما در دقیقه 40 با دریافت کارت قرمز اخراج شد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
ساعت 7 به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
منم صبح بخیر میگم به شما همراهان صبحانه با خبر. در ادامه سرخط خبرها.
وزیر امور خارجه آمریکا درباره فعالیت‌های ایران در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد.
حسن روحانی میگوید برجام قابل مذاکره دوباره نیست.
حمله موشکی پایگاه‌های نظامی ایران و ارتش بشار اسد را در مرکز سوریه لرزاند.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده به شدت نگران فعالیت‌های ایران برای تسلط بر خاورمیانه است. به گزارش رویترز، مایک پومپئو روز یکشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تل آویو تشدید تهدیدهای ایران در برابر اسرائیل و منطقه را نگران کننده توصیف کرد.
ما همچنان عمیقا نگران افزایش خطرناک تهدیدهای ایران نسبت به اسرائیل و منطقه و نیز بلند پروازی های ایران برای تسلط بر خاورمیانه هستیم.
مایک پومپئو روز شنبه در ریاض هم ایران را منشأ بی ثباتی در منطقه خواند. وزیر امور خارجه آمریکا پس از عربستان و اسرائیل روز یک شنبه وارد اردن شد. از سوی دیگر جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا میگوید دونالد ترامپ هنوز درباره برجام تصمیم نگرفته است. جان بولتون روز یک شنبه به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت دونالد ترامپ به طور یقین چارچوب پیشنهادی امانوئل مکرون همتای فرانسویش را مد نظر قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه امانوئل مکرون پس از چند دور مذاکره با دونالد ترامپ گفت رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً به دلیل مسائل داخلی از توافق هسته‌ای با ایران خارج خواهد شد.
رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری فرانسه بر غیر قابل مذاکره بودن توافق هسته‌ای یا همان برجام تاکید کرد. بعد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در گفتگو با امانوئل مکرون رفتار کنونی آمریکا را در راستای نقض برجام، ایجاد ترس و ابهام برای سایر کشورها و نهادهای اقتصادی در رابطه با ایران خوانده است. به گفته حسن روحانی، حتی اگر در 22 اردیبهشت ماه که پایان مهلت مقرر برای تمدید تعلیق تحریم‌ها از سوی آمریکا است، واشنگتن اعلام کند که در برجام می‌ماند و شرایط دو سال گذشته را ادامه دهد، قابل قبول نیست. به گزارش رویترز، ترزا می، امانوئل مکرون و آنگلا مرکل، رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان در یک کنفرانس تلفنی مشترک تاکید کردند برنامه موشکی، حضور نظامی ایران در منطقه و شرایط پس از پایان برجام میتواند به عنوان مواردی از توافق تکمیلی برجام مد نظر قرار گیرد. رویترز از اعلام آمادگی این کشورها با همکاری آمریکا برای مقابله با چالش‌های موجود بر سر راه این مسائل خبر داده است.
خبرگزاری دولتی سوریه سانا اوایل صبح دوشنبه از حمله موشکی به برخی مواضع و پایگاه‌های نظامی این کشور در استان‌های حما و حلب خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت سوریه بدون اشاره به اینکه چه کسی این موشک‌ها را شلیک کرده، آنها را موشک‌های دشمن نامید. دیدبان حقوق بشر سوریه با تایید شلیک شدن این موشک‌ها افزود نیروهای ایرانی نیز در دو پایگاه هدف گرفته شده مستقر بودند. هنوز خبری از شماره کشته‌ها، زخمی‌ها یا خسارت‌های احتمالی در پی این حمله در دست نیست. دمشق و تهران حدود 20 روز پیش اسرائیل را متهم به حمله هوایی به یک پایگاه نظامی در مرکز سوریه کردند. در این حمله دست کم 14 سرباز از جمله 7 ایرانی در این پایگاه نظامی در مرکز استان هومس کشته شدند.
سربازان اسرائیلی دو فلسطینی را که از غزه به این کشور نفوذ کرده و یک شنبه شب با مواد منفجره به آنها حمله کرده بودند با شلیک گلوله کشتند. همچنین ارتش اسرائیل میگوید در یک حادثه دیگر یک فلسطینی که سعی داشت از مرز به طور غیرقانونی عبور کند توسط سربازان اسرائیلی کشته و یک تن دیگر بازداشت شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از ارتش اسرائیل، در حادثه جداگانه دو فلسطینی نیز که قصد عبور از مرز را داشتند بازداشت شدند. هنوز گروه حماس در غزه به کشته شدن و بازداشت‌های اخیر فلسطینی‌ها واکنشی نشان نداده است. تجمع‌های اعتراضی فلسطینی‌ها در مرز غزه در هفته‌های اخیر تاکنون منجر به کشته شدن 39 فلسطینی شده است.
دادگاه تجدید نظر استان تهران محکومیت سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی را به 70 ضربه شلاق تایید کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی ترک همدانی وکیل جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی اعلام کرد دادگاه تجدید نظر محکومیت مرتضوی در اتهام تصرف غیرقانونی را قطعی کرده است. به گفته وی اتهام دادستان پیشین تهران مبنی بر 6 ماه حبس به جرم ورود غیر مجاز به منزل یکی از نمایندگان مجلس هم تایید شده است. سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل یکی از معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 در بازداشتگاه کهریزک به 2 سال زندان محکوم شده و در حبس به سر می‌برد.
همانطور که در خبرها شنیدید، مایک پومپئو وزیر امور خارجه جدید آمریکا در دومین مرحله سفر به خاورمیانه دیروز در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور به ویژه در مورد حضور ایران در سوریه و برجام گفتگو کرد. امروز در همراهی جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل به اهمیت این سفر می‌پردازیم. آقای روشندل، به دنبال مذاکرات وزیر امور خارجه جدید آمریکا با مقامات عربستان سعودی و اسرائیل، جنب و جوش جدیدی در سطح منطقه و همچنین در میان رهبران اروپا در قبال توافق اتمی با ایران مشاهده میشه. ارزیابی شما از این تحرکات جدید در منطقه چیه؟
یک اصطلاحی هست به صورت این گفته میشه که باید بین خطوط رو خون به جای اینکه اصل خطوط رو خون. حالا این سفر مایک پومپئو و این پیام هایی که رد و بدل شده بیشتر شبیه این ماجراست. از یک طرف مایک پومپئو در دومین روز بعد از اصلاح پذیرشش توسط کنگره به این سفر میره و 2 نفر، یعنی 2 کشور مهم رو در ردیف بازدیدهای خودش داره، عربستان سعودی و اسرائیل، که هر دوتا مخالف سرسخت توافق اتمی با ایران هستن. به همین دلیل هستش که تاکید پومپئو وقتی با سران این کشور رو صحبت میکنه روی جنبه‌های منفی برجام هست و روی اون نکاتی انگشت میذاره که اون 2 کشور مایلن اون رو بشنون. ولی در این حال این خود نشون میده که در پشت این مذاکرات و در بین خطوط این گفتگوها جنبه‌های مثبتی هم در کار هست که باید ما اون خطوط رو مطالعه بکنیم و ببینیم اون جنبه‌های مثبت چی است. و اون جنبه‌های مثبت رو ما نخواهیم دونست مگر نزدیک به روزهای پایان این ماجرا، یعنی نزدیک شاید 9، 10، 11 مهمه.
جان بولتون مشاور امنیتی کاخ سفید گفته دونالد ترامپ هنوز تصمیمی در مورد برجام نگرفته، در حالی که آقای پومپئو به مقامات اسرائیلی گفته آمریکا در صورت اصلاح نشدن این برجام از اون خارج میشه. نگاه شما به این موضوع چیه؟
هر دوتا این حرف در جای خودشون صحیح هستن، با این تفاوت که ما یک تعریفی از برجام اصلاح شده نداریم. یعنی اون نکاتی که رئیس جمهور آمریکا در مورد برجام میگن، یک به جز یک موردش، بقیه موارد مربوط به حواشی برجام هست. و بنابراین اگر ایران تا روز واقعه، تا روز 12 می نسبت به کل اینها غیر قابل انعطاف باشه، اون وقت برجام اصلاح نخواهد شد و آمریکا هیچ مشکلی نداره از اون برجام غیر قابل اصلاح کنار بکشه. اما اگر انعطاف نشان بده، اون موقع ترامپ در مورد اون تصمیم خواهد گرفت و به احتمال زیاد ممکن هستش که با اون اصلاحات در داخل برجام باقی بمونه. و شما اینو تا حدودی در صحبت‌های امروز از ایران و روز گذشته از ایران مشاهده میکنید.
خب اشاره کنم به صحبت‌های رئیس جمهور فرانسه که گفته تا زمانی که جایگزین بهتری برای برجام در نظر گرفته نشه پایبندیش رو نسبت به اون حفظ میکنه، در حالی که مذاکرات تلفنی رئیس جمهوری ایران با امانوئل مکرون راه رو برای رسیدن به هر طرح جایگزین دیگه مسدود میکنه. از این اظهارات مقامات ایران و فرانسه چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟
باید بدونیم که امانوئل مکرون در واقع کانال ارتباطی آمریکاست با ایران. اون چیزی که آمریکا مستقیما نمیتونه به ایران بگه از طریق رهبران اروپایی، به خصوص در این آخرین سفر از طریق امانوئل مکرون به ایران منتقل کرده و منتقل هم شده. اروپایی‌ها به ایران میگن که
ما برجام رو قبول داریم به شرطی که شما کارهای دیگری نکنید که اصل برجام رو به خطر بیاندازید. بنابراین مسئله برنامه موشکی، نقش منطقه‌ای، دشمنی با اسرائیل، اینا همه بیرون از برجام قرار میگیره، اما با پیام مکرون به ایران در واقع اینها به ایران گفته میشه که باید در این موارد به اصطلاح سازش نشون بدید و روی خوش نشون بدید و حاضر به مذاکره باشید. و البته اتفاقا من میخوام بگم که در سخنان تلفنی امروز روحانی به نوع یکی از این راه ها رو باز نگه داشته و گفته که درباره ثبات و امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم آماده همکاری هستش. همین قدم قدم مثبتی است، اگر اینکه واقعا منجر به این بشه که حتی در سطح اروپایی با کشورهای اروپایی بشینند و مذاکره بکنند.
از اروپا صحبت کردید، طرح اروپا در مورد مذاکره با ایران بر سر برنامه موشکی و نقش منطقه جمهوری اسلامی تا چه حد میتونه نظر آمریکا رو تأمین و برجام رو تضمین کنه؟
اگر که این طرح بتونه به اصطلاح ایران رو متقاعد بکنه که نگرانی‌های منطقه‌ای رو مورد بررسی قرار بده در مذاکره، نه اینکه صرفاً به صورت شعار و حرف، و به خصوص نگرانی های امنیتی اسرائیل رو بهش توجه داشته باشه، میشه گفت که در مورد برنامه موشکی میشه یک فرمول نظامی پیدا کرد که مورد قبول دو طرف باشه و نگرانی های دفاعی ایران رو لحاظ قرار بده. در اون صورت و برای اینکه این چنین اتفاق بیفته دو اقدام لازم است. اول اینکه ایران اصل مذاکره رو بپذیره و بدون قید شرط وارد مذاکره بشه، و دوم اینکه تهدیدهای کلامی رو از طرف اشخاصی که مسئولیت ندارن متوقف بکنه، و همونطور که در دوره برجام بود این اقدامات از طریق یک کانال دولتی صورت بگیره.
با این توضیحاتی که دادید، پرونده دیگه که دونالد ترامپ در اولویت‌های خودش قرار داده، پرونده کره شمالی، از مجموعه این کنش‌ها و واکنش‌ها چه نتیجه‌ای در مورد توافق اتمی با کره شمالی میشه گرفت؟
قبلا گفته میشد که اگر برجام به هم بخوره احتمالاً مذاکرات کره شمالی به بن‌بست خواهد رسید. حالا خود کره شمالی‌ها میگن که برای اونها از دست دادن برنامه اتمی به قیمت به اصطلاح ایجاد برنامه های توسعه اقتصادی هیچ مهم نیست و اونا حاضرن اون رو از دست بدن و این رو شروع بکنن. و اتفاقا وقتی ما برمیگردیم به سوابق در سطح جهانی، دست کم دو کشور آرژانتین و برزیل دو تا کشور اتمی بودن که توانایی اتمیشون از دست دادن برای اینکه به اصطلاح یک اقدام احتیاطی بکنن به قصد توسعه اقتصادی. این کار بی سابقه ای نیست و بنابراین هیچ فرقی نمیکنه که رابطه آمریکا با ایران تداوم پیدا کنه، برجام باقی بمونه یا برجام باقی نمونه. اگر دولت کره شمالی اونطور که میگه صادق باشه، احتمالاً در مذاکره با آمریکا باقی خواهد.
آقای روشندل، سپاس از شما.
خواهش می‌کنم.
2-0-42-0-221-12-21-12 نظراتتون رو با رادیو فردا در میون بذارید. ما با شنیدن صدای شما دلگرم میشیم.
این بازنشستهایی که بنده خدا دارن تو این کشور زندگی میکنن توان ندارن که تونن برن کارگری کنن. خدایش اینو به گوش مسئولان برسونید. اینا پیرمردن، آبرو دارن، نوه دارن. اینا باید برن تو این سن و سال کارگری کنن. این زشته، واقعا زشته.
روی سخنم با جناب آقای خامنه ایه. این شعر رو قشنگ گوش کن. عقل من از خست تو بیشتر است. اینقدر جوش مزن، جوش زدن بی ثمر است. جان که باقیست ضررهای دیگر مختصر است. شکر خدا که تو را در همه جا سیم و زر است. خیز و هر جای فرنگستان که خواهی تو برو، بیش از این باعث خون ریختن خلق مشو، واقعا مشو.
آقای روحانی، شما بیشتر از 2 میلیون شغل درست کردید، نه 800,000 تا. به خصوص در مورد خانوما کاملا درست میگید که اشتغال خانوما بیشتر شده، همونایی که دخترای مردم رو تو خیابون به باد کتک میگیرن.
کره جنوبی به نقل از رهبر کره شمالی اعلام کرد پیونگیانگ گفته یک مجتمع حساس آزمایش‌های هسته‌ای خود را تعطیل می‌کنه و برای این کار حاضر از کارشناسان و خبرنگاران نیز دعوت کنه. کیان معنوی گزارش میده.
یون یانگ چان مقام ارشد دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری کره جنوبی روز یکشنبه به نقل از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اعلام کرد وی حاضر است تأسیسات حساس آزمایش‌های هسته‌ای خود پونگیری در شمال کشورش را در ماه مه تعطیل کند و برای شفافسازی هرچه بیشتر از کارشناسان و خبرنگاران آمریکایی و کره جنوبی نیز دعوت به عمل آورد. رهبران دو کره عصر جمعه در دو دیدار در یک روز در منطقه مرزی میان دو کشور به مدت نیم ساعت گفتگو کرده و سپس مسیر را به سوی ساختمان موسوم به خانه صلح پیاده طی کردند. رهبران دو کره در پی این دیدار با صدور بیانیه‌ای تحت عنوان پان منجوم تاکید کردند که برای رسیدن به پیمان صلح تلاش کنند و برای گفتگوهای سه جانبه با حضور آمریکا یا چهار جانبه با حضور چین برای تبدیل توافق آتش بس به پیمان صلح تلاش خواهند کرد. دو کره پس از پایان جنگ در سال 1953 به صورت رسمی پیمان صلح امضا نکرده و 65 سال است که تنها میان آنها آتش بس برقرار است. بنابر گزارش ها کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در دیدار خود با مون جی این رئیس جمهور کره جنوبی گفته است که مردم خواهند دید من آدمی نیستم که به کره جنوبی آمریکا یا جای دیگر در اقیانوس آرام کلاهک اتمی پرتاب کنم، چرا که به توصیف او معنا ندارد. کره شمالی به بهای حفظ سلاح‌های اتمی خود در شرایطی سخت زندگی کنند. رهبر کره شمالی گفته است اگر قرار است مرتب با آمریکایی‌ها دیدار کنیم و اعتماد سازی کنیم آنها به ما قول می‌دهند که به ما حمله نکنند. رسانه‌های رسمی کره شمالی روز شنبه در اقدامی تقریبا بی‌سابقه گفتند که دو کره شمالی و جنوبی تاکید کردند که هدف مشترک آنها ایجاد یک شبه جزیره آری از سلاح اتمی است، آنچه که با خلع سلاح کامل به نتیجه می‌رسد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در یک پیام توییتری نوشت همه چیز به خوبی پیش می رود و با رهبر کره شمالی طی چند هفته پیش رو ملاقات می کند. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا روز یک شنبه در گفتگویی با شبکه آمریکایی فاکس نیوز گفت ایالات متحده از اینکه پیونگیانگ بر تعهدات خود پایبند بماند نمی تواند کاملا خوشبین باشد. آقای بولتون گفت ما می خواهیم در این دیدار کره شمالی را آزمایش کنیم که بر تعهدات خود پایبند میماند و یک تصمیم استراتژیک گرفته است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در ادامه خلاصه خبرها. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده به شدت نگران فعالیت‌های ایران برای تسلط بر خاورمیانه است. رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری فرانسه بر غیرقابل مذاکره بودن توافق هسته‌ای یا همان برجام تاکید کرد. خبرگزاری دولتی سوریه سانا از حمله موشکی به برخی مواضع و پایگاه‌های نظامی این کشور در استان‌های حما و حلب خبر داد. سربازان اسرائیلی دو فلسطینی را که از غزه به این کشور نفوذ کرده و یک شنبه شب با مواد منفجره به آنها حمله کرده بودند با شلیک گلوله کشتند. درگیری نیروهای سپاه پاسداران و افراد مسلح مخالف جمهوری اسلامی در یک منطقه مرزی در استان کرمانشاه یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. دادگاه تجدید نظر استان تهران محکومیت سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی را به 70 ضرب شلاق تایید کرد. رئیس پلیس فتا اعلام کرد که این نیرو 51,000 صفحه به گفته وی مستهجن و مبتذل را در شبکه اجتماعی اینستاگرام بررسی کرده و در تلاش است تا گردانندگان این صفحه را شناسایی کند.
اغلب نمایشنامه‌های بهرام بیضایی، فیلمساز، کارگردان و استاد تئاتر خلاق ایران به صحنه نرفتن و خود او نیز به ناچار در خارج از کشور زندگی می‌کند. نمایش مجلس قربانی سینمار اثر بهرام بیضایی به کارگردانی شیما جوادپور در تماشاخانه استاد انتظامی به صحنه رفت. به وعده هر دوشنبه فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی، میهمان صبحانه با خبری تو از نمایش بهرام بیضایی و داستان که روایت می‌کنه برامون بگه.
قتل سینمار یعنی قتل هنرمند به دست قدرت داستانی بسیار کهنه است در ادبیات ایران. نظامی گنجوی در هفت پیکر این داستان رو به نظم برکشیده. داستان این است که یزدگرد یکم با یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی اشتباه نشه. او یه پسری داره به نام بهرام که همون بهرام گور معروف میشه. او رو میسپاره به شخصی به نام نعمان که او رو به اصطلاح پرورش بده. نعمان 4 سال این پیش او میماند و بعد او میخواد که قصری برای این شاهزاده بسازه. بنابراین میآید و سینمار معمار که یک معمار رومی هست فرا میخوانه و او هم قصر خوارنق رو میسازه که قصر بسیار مشهوری است. اما بعدا نعمان برای که او دیگه قصری بهتر از این نسازه، او رو از بالا پرت میکند بالای همون قصر رو میکشه. این روایت نظامی هست از این داستان. اما حالا ما با بهرام بیضایی روبرو هستیم، یعنی یکی از خلاق‌ترین نمایشنامه‌نویسان و کارگردانان تاریخ ایران، که او از روایت‌های کهن تفسیرهای نو به دست میده و روایت‌های کهن رو به اصطلاح معاصر میکنه. و در نمایشنامه‌ای که بهرام بیضایی نوشته، بهرام حضور نداره، قصر برای پادشاه یعنی از گرد ساخته میشه، دختر نعمان به عنوان یک شخصیت وارد نمایشنامه میشه، سینمار هم رومی نیست بلکه از پدر مادر رومی و ایرانی هستش و زمان نمایش از زمان به اصطلاح داستان از 5 سال به 1 سال میاد. اما اینا کارهای مهمی نیست که بیضایی کرده. کار مهم اونی هستش که همونطور که گفتم متن کهن رو بازآفرینی کرده، یک روایت کهن و ساده رو تبدیل کرده به درام عمیق امروزی و با اون به اصطلاح زبانی که میدونیم بیضایی در خلق زبان دراماتیک یه تلفیقی از آرکایی و زبان معاصر بی‌نظیر هستش. بعد در اینجاست که با یک نعمان رو هستیم که باز کاخ ساخته میشه و بعد نعمان سینمار رو میکشه. در اینجا در واقع سینمار در نمایشنامه بهرام بیضایی گرفتار دو قدرت یکی قدرت استبدادی هست و دیگر توده های عوام که هنرمند رو نمیفهمن. اینا مثل او به سنگ آسیا بین توده که هنر رو نمیفهمن و فرهنگ ندارن و قدرت له میشه. در واقع داستان نخبگان جامعه است که هم به دست قدرت استبدادی هم به اصطلاح به بی‌فرهنگی مردم دچار هستند و اون سینمار هم گمان میکنه که میتونه خلاقیت به خرج بده در سیستم استبدادی نمیتونه. منتقدی نوشتن که کارگردان تونسته با حرکات متنوع بدنی روایت‌های درونی نمایش رو به تماشاچی مستقل بکنه، به خصوص با موسیقی. و صحنه ای هست در این نمایشنامه که صحنه بسیار زیبایی است، صحنه ای است که سینمار سرنگون شده، بر خاک افتاده، قربانی قدرت استبدادی شده، مردم به دور او جمع میشن و جمله اینه، به هم دیگه میگن: به راستی از همانش فرو افکندند که ساخت، و این بدان بود تا گویند هرچه بلندتر سازید افتادن سردتر، این بدان بود تا گویی پستی بیاموزید.
خب به یک خبر نمایش دیگه بپردازیم. مقاومت شهر کوبانی علیه نیروهای داعش بارها از تیترهای اول رسانه‌های ایران بوده. نمایشی بر همین پس‌زمینه با عنوان مرد شده به نویسندگی و کارگردانی آسو بهاری در تالار مولوی اجرا شد. از این نمایش خبر.
ببینیم، شهر کوبانی 1 سال در محاصره نیروهای داعش بود و مردم اونجا مقاومت کردن و به خصوص زنها. حالا یک داستانی هست که یک دختری به کرد به نام ریحانه که تیرانداز بسیار خوبی، 150 تا از رهبران داعش رو به تیر میکشه و برای سر اون $2 میلیون داعشی ها جایزه تعیین میکنن. داستان این یک دختر معمولی است که در دانشگاه درس میخوانده و بعد تبدیل به یک قهرمان شده. در واقع نمایشنامه میخواد بگه که قهرمانان آدمهای معمولی هستند که در موقعیت‌های خطیر قرار میگیرن و انتخاب میکنن. در نمایشنامه برادری داره که برادرش در اروپا درس خونده، در اروپا دکتر هست، میاد که این و خانواده را از اونجا خارج بکنه، اما او خارج نمیشه و پایان نمایش باز میمونه، یعنی معلوم نیست که برادر میمانه یا نمیمانه. و انتقادی بسیار خوبی شده به عنوان نمایش، به عنوان مرد شده، در واقع انگار که زنی که قهرمان میشه حتما باید مرد بشه تا قهرمان بشه. اما در این حال ما یادمون باشه که سوتلانا الکساندروویچ الکسیویچ برنده جایزه نوبل جمله بسیار زیبایی داره، میگه جنگ مردانه است، جنگ چهره زنانه نداره.
آقای سرکویی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای روحانی، جناب‌عالی، اگر فکر می‌کنید که می‌تونید با سوار شدن بر موج احساسات مردم در رابطه با پیدا شدن جسد رضا شاه کبیر خاطره یورو 7000 تومانی رو مردم فراموش میکنن کاملا اشتباه میکنن، چون مردم با تک تک سلولاشون فشار مالی رو دارن حس میکنن و خیانتهای شما رو میفهمن. چگونه است در عرض یک هفته ارزش درآمد مردم رو به نصف رسوندید و الان هم پنهان شدید؟ مگر سازمان میراث فرهنگی معاونت شما نیست؟ چرا اظهار نظر نمیکنید در رابطه با جسد رضا شاه کبیر و چرا در رابطه با قیمت 7000 تومانی یورو سکوت کردید؟
آقای روحانی به خدا وقتی که شما بقیه مسئولین ردی بالای مملکت صحبت میکنن ما خجالت میکشیم. شما به رئیس جمهور قدرتمندترین کشور جهان میگی بنا بورساز، من خودت کجا درس خوندی؟ خودت کدوم آکادمی درس خوندی؟ خودت به دولت خودت میگی فربه؟ آقا شرم کن.
آقای جوادی آمولی، اگر مردم شما رو به دریا بندازن، کسی هم بخواد دست شما رو بگیره دریا نجاتتون بده، میگی تو دستتو به من بده.
روز جهانی رقص و گزارشی از آوا اسفندیاری.
رقص چه در شکل فردی و چه در شکل گروهی هنری است که در آن بدن با حرکاتی ریتمیک و الگومند به همراه موسیقی به حرکت در می آید و بیان کننده احساسات انسانی و فرهنگ اجتماعی است. رقص از کهن‌ترین اشکال هنر است که از آغاز با فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف در سراسر دنیا همراه بوده و اغلب به منظور تشریفات، نیایش، جادوگری، نمایش، سرگرمی و یا فقط با اهداف زیبایی شناسانه اجرا می شد. علاوه بر این رقص یکی از هنرهای هفتگانه و در ردیف هنرهای نمایشی است. رقص در هر منطقه گونه های متفاوتی دارد و بیانگر فرهنگ، آیین، تاریخ و موقعیت آن سرزمین است. به همین دلیل است که کمیته بین‌المللی رقص آن را عاملی برای آشنایی با فرهنگ‌های متفاوت می‌داند. 29 آوریل 1982 بود که کمیته بین‌المللی رقص به مناسبت تولد ژان ژورژ نوور، خالق باله مدرن، این روز را روز جهانی رقص نامگذاری کرد. کمیته بین‌المللی رقص و مؤسسه جهانی تئاتر با همکاری یونسکو هر سال اجرای برنامه‌های رقص را به همین مناسبت در کشورها و شهرهای مختلف برنامه ریزی می‌کنند. هدف روز جهانی رقص از بین بردن تمامی موانع سیاسی، فرهنگی و قومی و پیوستن مردم به یکدیگر با زبان مشترک این هنر یعنی زبان رقص است تا دولت‌ها و رهبران عقیدتی و مذهبی هم از رقص حمایت کنند و البته هدف دیگر لذت بردن از رقص، تقسیم شادی و لحظات خوش با آن بودن است. تاریخ رقص در ایران به دوران باستان می‌رسد، به دوره آیین میترا یا مهرپرستی، تا آنجا که رقص نزد پادشاهان ایران کهن از جمله دوره هخامنشیان و ساسانیان از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. ایران پیشینه‌های متفاوتی از گونه‌های رقص را در دوره‌های مختلف داشته، از رقص‌های آیینی و عرفانی گرفته تا رقص‌های سنتی، محلی و حتی رقص‌های مدرن چون باله و رقص‌های ترکیبی. پس از انقلاب سال 1357، رقص چه از نوع هنری و چه از نوع اجتماعی و شاد آن با محدودیت‌های بسیاری روبرو شد. دامنه این محدودیت‌ها چنان ابعادی دارد که حتی نام رایج این هنر در ایران یعنی رقص در ادبیات رسمی و رسانه‌ای سانسور و به حرکات موزون تغییر داده شد. با تمام این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، اما رقص در نمایش‌ها و آیین‌های سنتی، مردمی و محلی زنده است و در جشن‌های مردم رقص همچنان جایگاه خود را دارد.
تا درود دیگر، بدرود، شاد باشید و مانا
تا لحظات دیگه. بخش خبر ساعت 8 رو خواهید شنید.